رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب. در ابتدا لازم هست که تسلیت عرض بکنم شهادت جمعی از فرماندهان جبهه مقاومت رو در حادثه تروریستی اخیر در شهر دمشق. اگر به این ماجرا دقت بکنیم، حادثه تروریستی اخیر در کشور سوریه و هدف قرار گرفتن ساختمان کنسولگری کشورمان در دمشق توسط سامانه‌های موشکی رژیم صهیونیستی را میشه شروع و فصل جدیدی از تهدید آفرینی اسرائیل علیه جبهه مقاومت در نظر گرفت، چرا که تا پیش از این رژیم صهیونیستی از تهدید مستقیم اماکن داری مسئولیت دیپلماتیک به واسطه نگرانی از عوارض بین‌المللی چنین اقدامی به هر شکل اجتناب میکرد. با این حال در واقعی اخیر نیروهای هوایی رژیم صهیونیستی با استفاده از چندین فروند موشک هوا به زمین ساختمان کنسولگری کشورمون را هدف قرار دادن و موجب شهادت تعدادی از مستشاران ارشد نظامی کشورمون شدن. وقوع چنین جنایتی، اون هم در حالی که به شکل آشکار نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه با مسئولیت اماکن دیپلماتیک به حقوق پیوسته است و با استناد به تنها همین جنایت میشه محکومیت سنگین رژیم صهیونیستی در مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی رو رقم زد، خودش نشان از استیصال رژیم صهیونیستی در مقابله با جبهه مقاومت داره. برای فهم بهتر شرایط پیچیده و پرفشار حاکم بر رژیم صهیونیستی که زمینه ساز انجام این اقدام جنایتکارانه شده، بایستی به این نکته دقت کرد که در پی طولانی و البته فرسایشی شدن جنگ غزه و تبدیل شدن این جنگ به باطلاقی برای قوای اسرائیلی، دیگه امیدی برای تأمین اهداف اولیه این جنگ، خصوصا نابودی مقاومت با محوریت حماس، باقی نمانده. از قضا این نکته هم به خوبی از سوی حامیان غربی تل‌آویو، خصوصا کاخ سفید، درک شده. به همین دلیل هم شاهدیم که به مرور حمایت‌های عیان آمریکایی‌ها از اقدامات رژیم صهیونیستی داره کاهش پیدا می‌کنه. در واقع حتی ایالات متحده ای که به شکل سنتی دارای روابط عمیق راهبردی با اسرائیل هست، دیگه مایل نیست که هزینه جنگ بی نتیجه اسرائیل در غزه رو پرداخت بکنه. این موضوع از این جنبه داره اهمیت هست که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش روست و طبیعتاً جناح حاکم در کاخ سفید دوست نداره که ناکامی های نتانیاهو منجر به شکست در واقع دموکرات ها در انتخابات پیش رو بشه. علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که ائتلاف‌های غربی با محوریت آمریکا این واقعیت رو بهش پی بردن که نتانیاهو از جنگ غزه داره به عنوان فرصتی برای ابقاء خودش در فضای سیاسی اسرائیل استفاده میکنه. به همین دلیل عملاً بیبی یا نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو، حاضر است که تمام منافع متحدان خودش رو در داخل و خارج از اسرائیل برای بقای خودش هزینه بکنه و این چیزی نیست که طرفهای غربی اون رو بپسندن. همزمان باید به این نکته هم توجه داشت که نتانیاهو با مشاهده کاهش حمایت‌های طرفهای غربی به دنبال خارج شدن از بن‌بست جنگ غزه است و همین دلیل هم تلاش میکنه که به هر شکل ممکن یک راه جدیدی رو، یک بستر جدیدی رو، یا به عبارت بهتر یک جبهه جدیدی رو در مقابل خودش باز بکنه و به واسطه این فرصت بتوانه پای شرکای غربیش رو بیشتر به میدان حادثه بکشونه. از این رو باید ما به این نکته توجه بکنیم که اون چه در دمشق اتفاق افتاد و منجر به شهادت جمعی از فرماندهان جبهه مقاومت شد، یک اقدام اثر انفعال رژیم صهیونیستی است و تلاش اونها این هست که به هر شکل ممکن جمهوری اسلامی ایران در واقع وارد فضای مقابله مستقیم با رژیم صهیونیستی بشه. در این راستا من باید به یک نکته مهمی اشاره بکنم، اینکه رصد اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی حکایت از فهم دقیق طرف اسرائیلی از سیاست صبر راهبردی کشورمون در مواجهه با تحولات منطقه داره. به همین دلیل هم طی ماه‌های اخیر رژیم صهیونیستی از طریق هدف قرار دادن نمادهای مقاومت در منطقه، خصوصا شخصیت‌های بزرگ ایرانی، به شکل جدی با در نظر گرفتن پیوست رسانه‌ای و عملیات روانی متمرکز بر تحریک افکار عمومی به دنبال تولید فشار از پایین به بالا برای وادار کردن سیاستگزاران مقاومت به عبور از این سیاست پرهپام صبر استراتژیک. در واقع اسرائیلی‌ها تلاش می‌کنند با دست زدن به اقداماتی که می‌تواند افکار عمومی داخل کشور ما رو و کشورهای عضو مقاومت رو تحریک بکنه، تلاش می‌کنند که سیاستمداران به تبع افکار عمومی دست بزنن به یک اقدامی که اونها از قبل براش پیش‌بینی لازم رو انجام دادن. برای فهم مبنای این استراتژی صهیونیست‌ها من باید اشاره بکنم به کتاب هنر جنگ. سان تزو، فیلسوف معروف چینی که قریب به 3000 سال قبل زندگی می‌کرده و از تئوریسین‌های مطرح در حوزه در واقع راهبردهای نظامی و دفاعی است، در کتاب خودش، کتاب هنر جنگ، به اصل شکل دادن به دشمن اشاره کرده. از نظر سان تزو برای کسب پیروزی در هر جنگی باید تلاش کرد که طرف مقابل آنگونه که مطلوب ما و نه خود اوست شکل بگیره و از این طریق در واقع به اون سمت و سوی حرکت بکنه که منطبق با استراتژی طرف مقابلش هست و در زمان و محلی به نبرد وارد بشه که از پیش برای دفع و به شکست کشوندنش برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته. لذا در حوادث اخیر هم ما این راهبرد رو داریم به خوبی مشاهده میکنیم و بعد افکار عمومی رو یه کشورمون رو هم آگاه بکنیم که دشمن داره از چه طریق تلاش میکنه که شکست‌های خودش رو در غزه جبران بکنه. البته باید به این نکته هم اشاره بکنم که این انتظار از رسانه ها و اصحاب رسانه میره که در شرایط حساسی که ما در منطقه درگیرش هستیم نیان و تبدیل بشن به تریبون های مطلوب رژیم صهیونیستی، یعنی از طریق تولید مطالبات کاذب در فضای رسانه‌ای کاری نکنن که افکار عمومی بدون آگاهی نسبت به مصالح و منافع ملی بیاد مطالبه ای رو تقاضا بکنه که میتواند منافع ملی کشورمون و حتی جهان اسلام رو قربانی بکنه و طبیعتاً بهترین اقدام در مواجهه با تحرکات رژیم صهیونیستی تداوم صبر استراتژیک است. دقت بکنید، صبر استراتژیک صبر دردناکی برای رژیم صهیونیستی است، چرا که عملا رژیم صهیونیستی نمیداند که در چه زمان و مکانی و چه میدانی به عبارت بهتر قرار هست ما سیلی محکم انتقام رو بر پیکره او وارد بکنیم. از این رو باید تلاش بکنیم که از ظرفیت‌های در دسترسمون استفاده بکنیم، این آگاهی رو به جامعه منتقل بکنیم و این پیام رو به جامعه بدیم که طبیعتا انتقام سخت قطعی است و راه رسیدن به این انتقام سخت هم طبیعتاً تحمل در واقع شرایط صبر استراتژیک هست که انشاءالله با توجه به تحولات منطقه ما به زودی شاهد تحقق اون انتقام سخت خواهیم بود.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد